سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران است، آقای جی به هوشیاری 32 سال از کشور آمریکا. آقای علی آقا در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون مانی جان. اسم دوستمون جی هست؟
بله آقای جی.
اوکی خیلی ممنون، قربونه، تشکر. سلام دوستان، من علی هستم الکلی و این جلسه رو با اجازهتون شروع میکنیم به نام خدا. Hello Jay, can you hear me sir?
I can Ali, how are you? Nice to see you again.
Good to see you too, alright, there you go. How are you doing?
I'm very well, thank you.
Alright, there you are, I can see you just fine now.
Okay, great.
Alright. All right. I'm at your service, sir.
Ali, before we go, is it okay to refer to the book 12 Steps and 12 Traditions?
It was okay till half an hour ago.
Okay. Okay. Hello, everyone. My name is Jay, and I'm an alcoholic.
سلام دوستان، اسم من جی هست و من یک الکلی هستم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
I want to thank Ali very much for helping me talk to you today and for the other Ali for asking me to speak today.
از بنده که تشکر میکنن و از دوستمون علی که در آمریکا هست، لس آنجلس، های علی شمشینی هم تشکر میکنن که این مناسبات رو در اونجا به عهده گرفتن. Okay.
I was honored to speak here a few months ago, and I guess I didn't scare too many people off because here I am again.
It's never too late. میگه من خوشحالم که امشب بعد از دو ماه اومدم اینجا، معلوم میشه که من دو ماه پیش اشخاصی رو زیادی رو نترسوندم که امشب بازم دعوتم کردن بیام اینجا. منم گفتم خیلی دیر نشده واسه این کار. Go ahead.
I want to talk today a little bit about step 10. That's what we're talking about, right?
Yes. All right. می‌فرمایند که امشب قرار ما در مورد قدم دهم صحبت بکنیم و در خدمت شما هستیم. Okay.
But before that, because it is an AA meeting, I think it's important that I what we say in America, I qualify. I explain to you why I'm here.
قبل از هر چیزی من بهتره در مورد اون چیزی که اتفاق افتاد صحبت بکنم که برگردیم به اصل موضوع. Yes.
I'm 67 years old. I was born and I've lived almost my entire life in Los Angeles in California.
من 67 سالمه و در لس آنجلس کالیفرنیا به دنیا اومدم و تمام عمرم هم در همینجا بودم. اوکی.
I came from a very loving family. My parents stayed together until they both died.
من از یک خانواده بسیار خوب و عاشق اومدم. پدر و مادرم، والدینم تا هنگام مرگ با همدیگه زندگی کردم.
And we were very middle class and I had nothing wanting.
از یک خانواده متوسط بود و ولی همه چیز برای من مهیا بود، نه اینکه من چیزی رو نبود که نخوام و نداشته باشم.
My parents loved me and I had a brother and a sister and we all got along very well.
پدر و مادرم خیلی منو عاشقانه دوست داشتن و یه خواهر و یه برادر داشتم که ما هم با هم دیگه رابطه بسیار تا بسیار خوبی داشتیم. Okay.
But I still from a very early age always felt very uncomfortable.
منتها از سنین بسیار کوچکی که من داشته بودم، از همون سنین کوچک احساس ناراحتی می‌کردم. Okay.
I, I can remember at a very early age feeling that I didn't understand what everyone else was saying or doing.
از همون سنین بچگی نمیفهمیدم که دیگران چی میگن و چه کار میکنن. داستان از چه قراره؟
And I always felt different from everyone else.
و احساس تفاوت با بقیه میکردم.
I did well in school, and I went to the University of California, Berkeley.
All right. من در دوران تحصیلم خوب کار کردم و در دانشگاه برکلی توی شمال کالیفرنیا رفتم که از دانشگاه‌های بسیار عالی آمریکاست.
Which is the only time in my life I've lived outside of Los Angeles.
و این تنها وقتی بود که من از لس آنجلس بیرون رفتم توی دانشگاه برکلی که شمال کالیفرنیا است.
When I was going to college, I started to discover alcohol.
و وقتی که به کالج و دانشکده می رفتم این الکل کشف کردم.
And I found that it helped me feel much more comfortable around other people.
و وقتی که نوشیدمش احساس راحتی در کنار دیگران کردم.
Especially women.
علل خصوص خانم ها.
And since everyone else was drinking at that time, it didn't seem like I was much different from anyone else.
و از اونجایی که دیگران هم داشتن مشروب می‌خوردن برای من خیلی چیز نرمال و طبیعی بود که خب دیگران می‌خورن منم دارم می‌نوشم.
And I know that this is an Alcoholics Anonymous meeting, but I should also say that this was the early 1970s and there was a revolution in America in terms of drugs as well as alcohol.
و لازمه که اینو بگم که در اوایل دهه 1970 میلادی یک حالت انقلابی به وجود اومد برای استفاده مواد مخدر و الکل. اوکی؟
And although I certainly abused them, that was not my problem.
و با توجه به این که من خیلی اینا رو سوء استفاده کردم از مواد مخدر و الکل، منتها مشکل اصلی من اون نبود. اوکی؟
I moved back to Los Angeles in 1976 to attend law school.
و در سال 1976 میشه 1355 خودمون برگشتم به لس آنجلس که به کارمو در وکالت دنبال کنم.
And I was doing well in law school and I was doing well at work and things were going very very well.
و در این مدرسه وکالت یا مدرسه که خاص به وکلا هستش بسیار کارم خوب بود. هم کارم خوب بود هم تحصیلات وکلاییم خیلی بسیار خوب بود و وضعم توپ بود. اوکی.
But my drinking started to increase extremely.
منتها در کنار این مشروب خوری من هم به طرز عجیبی زیادتر و زیادتر شد.
Around this time I got married.
و اونجا بود که من ازدواج هم کردم.
And we had our first child, a son, in 1987.
و اولین بچه‌مو با خانومم در سال 1987 داشتیم.
And things then started going not so well.
و بعد اوضاع یه خورده بیریخت و خراب شد.
I started drinking every day, and I started passing out every night.
و من شروع کردم به ادامه مشروب خواری، به صورت که هر روز مشروب می‌خوردم و هر شب از حال می‌رفتم.
And I never had a problem at work before, and I started having problems at work.
و با در اون روزها قبلا در کار و سر کار هیچ مشکلی نداشتم، منتها وقتی که شروع کردم به هر روز مشروب خوردن و هر شب قش کردن، کارم هم به مشکلات عدیده‌ای برخورد.
And I was fired from a job.
و نهایتا از کارم بیرونم کردن.
I don't know if I was fired because of my drinking, but I'm sure it didn't help.
میگه مطمئن نیستم که به خاطر مشروب خوریم بود که دارم بیرون، ازش شوخی میکنه، ولی کم به احتمال زیاد این مشروب خوری من خیلی کمک کرد به این قضیه.
And for the next 4 or 5 years, things started getting worse and worse.
و در ادامه برای 4-5 سال بعد اوضاع بیریختر و بیریختر و زشتر شد.
I'll tell you a quick side story. I was diagnosed with a tumor between my middle ear and my brain.
یه داستان کوچیک بغل دستش میخوام خدمتتون بگم. همون سالا بود که به من گفتن که یه تومور مغزی وسط کلت داری.
And I had to have surgery, and I remember the most important question to me to my doctor was not whether I was going to live or whether I was going to lose my hearing, but whether I would be able to drink after the surgery.
That's
true.
All right, I hear you. رفتم پلو دکترم که جراحی مغز میخواست برای من بکنه، ازش نپرسیدم دکتر من زنده میمونم یا زنده نمیمونم، فقط ازش پرسیدم دکتر جان بعد از جراحی من میتونم عرق بخورم یا نه.
And I think the doctor was one of us because he said, oh, no problem, no problem.
و فکر میکنم که دکتر هم یکی از یومین هیوازان AA.
Yeah. No, I think he was an alcoholic.
Oh, و دکتر هم یکی از این الکلیای به نام بود و به من گفتش که هیچ اشکال نداره بعد از جراحی میتونی عرق خوری تو ادامه بدی. All right.
I forgot at the beginning to wish everybody having a birthday, happy birthday, including I understand Mustafa's had a birthday this week.
Yes, و میگه من یادم رفتش که اول کار به شما به خاطر تولد گروهتون و تولد مصطفی تبریک بگم. Okay.
And to welcome all the newcomers and tell them that they're in the right place.
و همچنین فراموش کردم به تمام تازه واردا بگم که خوش آمدید یک و جای بسیار تا بسیار خوبی اومدید. All right.
So things got worse and worse, and I'll tell you what happened.
و همونطور که عرض کردم اوضاع زندگی من بدتر و بدتر شد و الان بهتون میگم که چه اتفاق افتاد.
I had 3 very good friends that I'd like to drink with.
من 3 تا دوست خیلی خوب داشتم که دوست داشتم با اینا مشروب بخورم همیشه.
One by one, each one of them got sober and joined AA.
اینا یکی یکی هوشیار شدن و به الکلی‌های گمنام پیوستن.
I lost touch with one of them, so I don't know if he's still sober or not.
من یکی از اونا رو این وسط گم کردم و مطمئن نیستم که هنوز هوشیار هستش یا نیستش.
One of them I know is still sober, but I don't think he goes to meetings, and that's okay too.
یکی دیگه از اونها هنوز هم هوشیاره و مثل اینکه کم به جلسات میره که خب بالاخره اشکالی هم نداره.
The third one has been my sponsor for over 30 years.
ولی اون سومیه که باهاش عرق خوری میکردم الان بیشتر از 30 ساله که راهنمای من است.
I first went to an AA meeting on June 27th, 1989.
اولین باری که من به یه جلسه AA رفتم 27 جون 1989 بود.
At a small meeting in Hollywood, California.
و یک جلسه کوچولیک بود در شهر هالیوود توی کالیفرنیا.
And I am very, very lucky in that I have not had a drink since then.
و از اونجایی که خیلی خوششانس بودم از اون موقع تا الان مشروبی ننوشیده ام.
I did everything that was suggested to me.
و تمام اون چیزهایی رو که به من پیشنهاد و توصیه شده بود رو انجام دادم.
I went to meetings regularly.
من به جلسات به صورت متناوب و مرتب رفتم.
I became, Ali, did they say commitments in Iran? Would they understand if I said I got a commitment?
Oh, definitely.
I was given commitments, which I did daily.
به من کار خدماتی دادن که در جلسات کارهای خدماتی انجام بدم مثل منشیگری و و و.
I got a sponsor.
یک راهنمای خوب گرفتم.
And he proceeded to walk me through the steps, the 12 steps.
و این راهنما به من کمک کرد که من این قدم ها رو کار کنم و کار کنم.
Where we read from the big book of Alcoholics Anonymous.
و از کتاب الکلی های گمنام رفتیم شروع کردیم و ادامه دادیم.
And this book, the 12 steps and 12 traditions.
و بعد از کتاب AA, کتاب Big Book, کتاب پای AA رفتیم به کتاب دوازده که شکل شمایلش به ما نشون داد.
And through the 12 steps and through my higher power, I think I have managed to stay sober since then.
و به خاطر این قدم ها و به خاطر این کتاب هایی که عرض کردم خدمتون و 12 قدم و به خاطر لطفی که نیروی برتر به من داشته است من از اون روز تا الان هوشیار موندم.
And it hasn't always been easy. My mother died, my father died, my brother died.
و خدمتون عارض هستم که خیلی آسون هم نبوده این مدتی که من توی AA بودم. پدرم فوت کرد، مادرم فوت کرد، برادرم فوت کرد و
But I was able to be of service to each one of them because I was sober. And that's a real gift.
و یکی از هدایای بسیار عالی که به من داده شده بود این بود که من تونستم به این اشخاص پدر و مادرم برادرم در زمانی که هوشیار بودم خدمت کنم و این یک هدیه بسیار عالی بود.
What I have noticed in the last year is this.
اون چیزی که من در این یک سال اخیر متوجه شدم این است که
for the last 4 or 5 years I started to get a little lazy about my AA program.
آرزم به خدمتتون این 4-5 سال اخیر یه مقداری من تنبل شدم نسبت به اصول روحانی و برنامه AA.
But one of the real gifts, perhaps the only gift of the pandemic, has been the birth of meetings over the internet like this one.
منتها چیزی که اتفاقی که افتاده به یکی از هدایای بسیار زیبای این پاندمی کرونا به دنیا اومدن جلسات آنلاین هستش که الان هم توی کشوری شرکت میکنه.
And I have been able to go to meetings almost every day now, which I have been doing for a year and a half now.
و به خاطر این قضیه توی یک سال و نیم اخیر هر روز تونستم توی یکی از این جلسات شرکت بکنم.
We're very lucky in Los Angeles. There's over, I think, 2,000 meetings a week.
و ما خوش شانس هستیم چون تو لس آنجلس یه چیزی در حدود 2,000 تا جلسه در عرض هفته داریم.
You can probably attend a meeting by Zoom or by a program like this one 24 hours a day if you wanted to.
و طوری شده که الان مثلا شما به وسیله حالا فری کنفرانس یا زوم میتونید در طول شبانه روز 24 ساعته توی جلسات شرکت کنید.
On the other hand, I think it's really wonderful that all my friends in Tehran have this meeting that they can go to, and they seem to be so enthusiastic about it.
در همین ضمن خوشحالم که دوستان من در تهران میتونن هر شب تو این جلسه شرکت بکنن و مشتاقانه این کار رو ادامه بدن. خیلی خوشحالم از این بابت.
So one of the advantages in having the going to meetings so much is I talk to my sponsor every day now for probably 15 minutes to an hour every day.
یکی از آوانتاژها، یکی از مزایایی که این جلسات برای من داشته اینی که تو این یه سال اخیر من تونستم هر روز با راهنما حدود 15 دقیقه صحبت بکنم.
And I've gone through, he and I have read the big book together.
During this last year?
Yeah. Oh, every day. We just
I want to emphasize on this. و در همین یک سال اخیر با وجودی که بیشتر از 30 خورده سالی که من هوشیار هستم یک بار دیگه با راهنما کتاب بیگ بوک کتاب پایه ای ای رو با هم دیگه خونده ایم مطالعه کرده ایم
و And just yesterday we finished going through the 12 steps and 12 traditions.
و همین دیروز خوشبختانه تونستم که بعد از کتاب پایه این کتاب 12-12 رو هم با راهنمام بخونم و یک بار دیگه مطالعه و ریویو بکنم. All right.
And I started going through the steps again for the first time in many years working the steps.
و بعد از سالیان سال تونستم به اتفاق راهنمام از دوباره این قدم ها رو کار بکنم و کار بکنم.
And I just, although I wrote my fourth step, I haven't done my fifth step with him yet, but I hope to shortly.
و با وجود این که من بعد از این سالیان سال یک دفعه دیگه قدم چهار رو نوشتم ولی هنوز نشده که قدم پنج رو برش بخونم. همین چند روز آینده این کار رو خواهم کرد.
And this is the third or fourth time I've done it. This is I don't want you to think that I haven't done work the steps all the way through before, because I have at least twice or three times.
و فکر می‌کنم الان این چهارمین یا پنجمین باریه که من دارم این قدم‌ها رو انجام میدم و 12 قدم رو از دوباره و از دوباره و از دوباره انجام میدم.
So since we just read what Bill W. wrote about the 10th step, I feel a little comfortable about talking about it today.
و خیلی دوست دارم که حالا که قرار در مورد قدم 10 صحبت بکنیم این آقای بیل دبلیو بیل ویلسون در مورد قدم 10 توی کتاب 12-12 اینطوری نوشت. Yes, sir. Let me bring it. Hey, there it is. All right, go ahead. You got disconnected. Yeah,
صدای آقا رو ندارم. No. No.
Hello?
Hello?
Audio. I don't have your audio.
There we go. I got you.
I can hear you.
Yeah. Okay.
Yes, you're back. Back on the road again.
We take such advantage of technology. We just, when it doesn't work, it's always a surprise.
All right. There you go.
Let me try the headphones again.
Can you hear me?
Yes, there you go.
Perfect. Okay, perfect. There we go. All right. Let me repeat it. So in English, it's step 10 is continue to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it.
قدم دوم همونطوری که آرزوام خدمتتون اینه که به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و چنانچه اشتباهی یا خطایی مرتکب شدیم هر چه زودتر آن را پذیرفتیم.
The book 12 Steps and 12 Traditions was written by one of the co-founders of LA, Bill Wilson, Bill W.
همونطور که میدونید کتاب بزرگ و حتی کتاب 12 توسط بیل ویلسون نوشته شده.
And while my sponsor and I were going through the reading the book, I was also reading a biography of Bill W.
و همونطوری که من داشتم این قدم ها رو با راه نمام کار میکردم یه زندگی نامه بیوگرافی بیل دبلیو رو هم رفتم خوندم.
It's very interesting because I never realized how much of what Bill wrote in the book is autobiographical.
What do you mean autobiographical?
It was taken directly from his own experiences. He really struggled even in sobriety.
و آرزم به خدمتتون که این آقای بیل دبلیو که ما اینطوری نگاش میکنیم خیلی متوجه باشید که ایشون هم سختی ها و رنج ها و درد و رنج های خودشو داشت حتی زمانی که و علل خصوص زمانی که هوشیار بود.
He was basically a salesperson and he had a very large ego.
ایشون یک فروشنده بود و یک ایگو یا منیت یا نفس بسیار بزرگی داشت. Okay?
And I feel that this step in particular was very close to him because I feel that he had a need, as we all do, to admit that he was wrong a lot.
و آرزم بازم به خدمتتون که این یکی از اون قدمایی که خود بیل ویلسون هم خیلی بهش احتیاج داشت مثل من و شما که بپذیره کجا اشتباه کرده مثل من و شما.
This is what I love this about AA. Our founders, Bill W. and Dr. Bob, were not supermen. They were not perfect.
این قسمت رو توجه بکنید که دکتر باب و بیل دبلیو سوپرمن نبودن. اونا از مقدسین نبودن. اونا مثل من و شما الکلی بودن.
They were flawed like all of us. They had flaws like we do.
اونها هم مثل من و شما نقایص داشتن. اونها هم مثل من و شما کمبود داشتن.
But they were able to discover somehow a way to keep themselves sober and to live comfortably being sober.
منتها چیزی که هستش اونها یک راهی رو کشف کردن که اولا هوشیار باشن به زندگی ادامه بدن و خوشحال این راه رو ادامه بدن.
This step is particularly important, I think, to help us do that in dealing with people outside of the program.
این قدم بسیار تا بسیار به ما کمک میکنه که ما در روابطمون با همدیگه و علل خصوص در روابطمون با کسایی که توی برنامه نیستن رابطمون رو تنظیم کنیم.
In the 31 years that I have been in AA, I've discovered that many of us have very similar behavioral traits.
تو اون 31 سالی که من تو AA بودم متوجه شدم که اکثر ما مشکلاتی خیلی شبیه و نظیر هم دیگه داریم.
We tend to be overly sensitive.
ما خیلی حساس هست.
We need to be the center of attention.
ما نیاز داریم که در مرکز توجه قرار بگیریم.
We always have to be correct.
ما همیشه حق به جانبیم و همیشه حق با ماست و ما درستیم. ما کارمون درست.
We're only comfortable when everybody is doing things our way.
ما ما احساس خوشحالی میکنیم وقتی که همه اطرافیانمون مثل ما درست رفتار میکنن.
You know that's true, Ali.
Oh, definitely. I'm one of you.
Well, here's the problem.
خب الان مشکل پس اینجا به وجود میاد که
that doesn't endear us to everyone else.
که این به دیگران اتفاق نمیفته و این اونا خوششون نمیاد از این قضیه.
In the 12 and 12, Bill says something which I think is very, very true. In regard to this step in particular, he says,
و در کتاب 12-12 در قدم دهم بیل دبلیو یک چیزی میگه به این صورت که اوکی؟
Our first objective will be the development of self-restraint.
اولین هدف ما این است که خیشتنداری یاد بگیریم و خیشتنداری رو انجام بدیم، خودمون رو خیشتنداری کنیم. اوکی.
Does your book track my book? It's on page 91.
No, it's not the same.
Okay. You're doing great. I'm so grateful, Ali. Thank you so much.
All right.
I think this is really a critical observation.
من میخوام خیلی توجهتون رو به این جلب بکنم که این دیدگاه در نظر داشته باشید.
First of all, our unfiltered alcoholic perception is frequently wrong.
اول از همه چیز خاطرتون باشه که اون چیزی که ما از واقعیت و حقیقت درک میکنیم اکثر اوقات اشتباهه.
We don't see things the way they really are all the time.
ما به چیزها و حوادث درست نگاه نمی کنیم. دیدگاه ما اشتباهه.
In fact, I would say that we probably don't see things as they really are most of the time.
و اکثر اوقات این اتفاق و این اشتباه رو ما میکنیم.
And secondly, nobody's interested.
و قسمت دومش اینه که دیگران اصلا اهمیت نمیدن به این موضوع که ما چطوری نگاه میکنیم.
We harbor the illusion that we're the only people that can fix things.
ما این توهم داریم که ما تنها کسانی هستیم که میتونیم چیزها رو درست بکنیم. All right.
Ali is laughing because he knows that that's true.
میگه من دارم علی داره میخنده چون میدونه که خودش هم همینطوریه. Yes, sir. Takes one to know one.
Yeah, absolutely. For sure. And listen, we're Iranians and Jews, so we think we know everything about everything.
I bet on it.
Yeah, exactly.
تو مسلمانی من کلیمی هستم. ما همه چیز رو میدونیم. همه چیز رو. All right.
Anyway. We don't.
ولی حقیقت اینه که ما هیچی نمی‌دونیم.
And there was a president in the early 20th century in America named Calvin Coolidge.
خاطرتون میارم که یک رئیس جمهوری آمریکا بود در اوائل 1920 100 سال پیش به نام کلوین کولج.
And he was famous for saying something, I'm paraphrasing now, that the best response to almost every situation is to sit down and do nothing.
و ایشون گفته بود یکی از چیزهایی که این گفته بود این بود که بهترین حرکتی که ما میتونیم بکنیم به در عکس العمل نسبت به مسائل اینه که بشینیم و هیچ کاری نکنیم. اولین کاری که بهترین کاری که میتونیم بکنیم.
I think that is 100% true in affairs between alcoholics and the world at large.
و من فکر میکنم این بهترین کاریه که الکلی ها میتونن بکنن در رابطه با مسائلی که در دنیا وجود داره. فقط بشینن و کاری فعل اولین کار هیچ کاری نکنن.
Another thing that Bill talks about in the book, which I think is really interesting, is how to deal with situations when we really are wronged, when it's not our fault.
اولین چیز یکی از چیزهایی که بیل دبلیو در موردش صحبت میکنه میگه که اون جاهایی که ما مقصر نیستیم چه کار باید بکنیم.
And his response is this: it doesn't matter whether we're right or they're right.
و بیل دبلیو میگه اونجا تو کتاب نوشته که هیچ فرقی نمیکنه که شما درست باشید که حق با شما باشه یا حق با شما نباشه.
He says, I'm going to quote Ali, so I'll take it real slow. In the book he says, courtesy, kindness, justice, and love.
و بیل دبلیو تو کتاب میگه با عشق، با تحمل، صبوری ما میتوانیم
are the keynotes by which we may come into harmony with practically anybody.
کلیدهایی هستند که ما میتونیم با هارمونی و رفتار درست با اطرافیان داشته باشیم.
And I think that's really important. It's really important for us not to be in a position of judging who is right or who is wrong. We can always be kind.
و این خیلی مهمه که ما قضاوت نکنیم کی درست میگه کی اشتباه میکنه، ولی ما میتونیم همیشه مهربان باشیم به جای قضاوت کردن.
We can always be courteous, which is a trait that I'm afraid is seems to be disappearing here in America.
ما همیشه میتونیم با هم دیگه مهربان باشیم و شرافتمندانه رفتار بکنیم که یکی از چیزهایی که متاسفانه این روزها حتی تو جامعه آمریکا هم داره کمرنگ میشه.
It seems to be something that is no longer favored in America, and that's too bad.
و به نظر میرسه یکی از چیزهایی که توی آمریکا داره از بین میره همین حالت شرافتمندانگیه که خیلی هم بد هست.
So I think it's important that whenever we get out of line, whenever we get emotionally distraught, we need to immediately admit it.
پس بنابراین خیلی مهمه که ما هر وقت از خط میزنیم بیرون یا ناراحت میشیم یا از نظر احساس قاطی‌پاتی میشیم خیلی سریع تراز بگیریم از خودمون و بپذیریم که اشکال از ماست.
Now I've been talking about the second half of the step, but I need to talk about the first half, which is to continue to take personal inventory.
خب من خاطرتون باشه که من الان داشتم در مورد قسمت دوم قدم دهم صحبت میکردم، ولی لازمه که در مورد قسمت اولش هم صحبت بکنم که اون به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم. Okay.
And in the book, he means it literally, a real personal inventory every day.
و در کتاب دوزبجو میگه که واقعا شما باید در روز، در طی روز حواستون باشه و هر روز این چی بهش میگن این ترازنامه رو از خودتون بگیرید.
With the four categories, just like in the big book of who I'm resentful at, the reason why, how it affected me, what's my part in it.
و همونطوری که مثلا توی کتاب بزرگ نوشته شده در مورد رنجش اینه که از کی من رنجش دارم، چرا رنجش دارم، به کدام قسمت از غرایز من برخورد، نقش من چی بود و چگونگی دقیق خطاهایم رو بپذیرم. Okay.
Now, since this is a program of rigorous honesty,
و همونطور که میدونید این یک برنامه‌ایه که احتیاج به صداقت شدید داره.
I need to be rigorously honest with all of you.
من هم باید با شما صداقت شدید داشته باشم.
I don't always do a literal four step every day.
و دارم بهتون اقرار میکنم که هر روز این کار رو متاسفانه انجام نمیدم.
But at the times when something has really bothered me and I've talked to my sponsor about it, he's suggested, and I have in fact done it.
ولیکن هر وقت که من با راهنمام صحبت میکنم ایشون با من میگه بشین یه قدم پنج، میگم بشین یه قدم ده از خودت بگیر.
It's never been a bad thing to do.
و هرگز چیز بدی نبوده و خیلی آسون انجام داده میشه.
And I need to work on it to develop the actual taking an inventory daily.
و من بهتره که به این نیازم که گرفتن ترازنامه شخصی روزانه باشه ادامه بدم و بهتر این کارو هر روز بکنم.
It's really hard. Nobody wants to admit that they're wrong.
منتها سختش اینه که معمولا اشخاص نمیخوان بپذیرن که کجا اشتباه کردن.
Especially we alcoholics with our large and fragile egos.
علال خصوص برای الکلی های مثل ما، مثل من و شما که حساسیت و ایگو و منیت بسیار حساس و شکننده ای داریم.
But I think it's critical for us first of all to stay sober.
منتها برای من و شما خیلی مهمه که یک هوشیار بمونیم.
And to get along with the world at large.
و دو با دنیای خودمون، با اطرافیان خودمون راحت زندگی کنیم و با هم دیگه کنار بیاییم.
That we do take steps to make sure that when we are wrong, we promptly admit it.
برای همینه که ما این قدم‌ها رو کار می‌کنیم که وقتی در اشتباه هستیم، وقتی حالمون بده، کار می‌کنیم که اشتباه خودمون رو بپذیریم.
And that requires that we be thinking and be aware of it.
و این لازمش اینه که ما هم فکر بکنیم هم نسبت بهش آگاه باشیم که کجای کار هستیم.
And the way that that's done is by taking a personal inventory.
و تنها راهی که من بلدم این کار انجام بدم اینه که یک ترازنامه شخصی از خودم بگیرم.
There's a funny expression in the book. I don't know how it's going to translate, but he says, nothing pays off like restraint of tongue and pen.
Restraint of tongue and pen.
Yeah,
all right.
Good luck.
میگه یه چیزی به اندازه این که من جلوی زبون خودم رو بگیرم و جلوی قدم خودم رو بگیرم مهم نیست و این بسیار جواب خوبی خواهد داد.
He then says,
که من خیشتنداری بکنم نسبت به زبونم و نسبت به قلمی که دارم. Okay.
What he means is we need to avoid quick-tempered criticism and strong argument.
و معنیش اینه که ما باید حواسمون باشه که بلافاصله جواب تو آستینمون نداشته باشیم، ظرف جواب بو بشیم، بپریم هوا، بپریم پایین و از بحث و جدل‌های بی‌خاصیت دوری کنیم و بپریزیم.
Now, I've been married for 36 years now.
من با اطلاعتون من 36 ساله که ازدواج کردم.
My wife is not an alcoholic.
همسرم الکلی نیست.
But according to her, she's right 100% of the time.
و ایشون همیشه 100% درست میگه.
And believe me, it was very hard to admit I was wrong when I was wrong.
و باور بفرمایید که برای من سخت بوده که وقتی که در اشتباه بودم اشتباهم رو بپذیرم.
Because frequently the response that we want
و اغلب اوقات اون چیزی رو که من نیاز دارم که در جواب بشنوم
is not, oh honey, no, 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 I was wrong too.
معمولا اینطوری نیستش که بگم او عزیزم من هم اشتباه کردم، تو هم اشتباه کردی، حالا بیا با هم دوستی کنیم.
But instead it's, of course you're wrong and you should have known that an hour ago when I first told you.
ولی به جای این باید همیشه چش همدیگی میکنیم که آره یه ساعت پیش بهت گفتم این اشتباه توه، اونم یه جوری همینطوری به من میگه اشتباه توه. I have to get emotional. Go ahead.
We can't control how people are going to react when we make a 9th step or a 10th step admission.
قابل عرض هستش که ما نمیتونیم عکس العمل آن کسایی رو که داریم قدم 9 باشون انجام میدیم و کنترل بکنیم. اونا ممکنه برخلاف میل ما رفتار کنن.
But the point is we're not doing it for the other person.
ولی نکته اینه که ما این کارو برای اون شخص مقابل نمی‌کنیم.
The point is that we are getting right with ourselves. We're being honest with ourselves.
ما با خودمون داریم صادقانه این کارو انجام میدیم که حال خودمون مرتب بشه و از درون احساس بهتری بکنیم.
And the reason why we do it is so that we can stay sober and live a comfortable life.
و دلیل اصلی که ما این کارو میکنیم اینه که یک هوشیار بمونیم و بتونیم یک زندگی با زندگی راحت باشیم. با زندگی کنار بیایم.
This step is like every other step.
این قدم هم مثل بقیه قدم هاست.
And everything else we do in AA.
و تمام چیزهای دیگری که ما در AA انجام میدیم.
It's a very selfish program.
یک برنامه بسیار خودخواهانه است.
We're not here to save other people.
ما اینجا نیستیم که دیگران رو نجات بدهیم.
We're here to save ourselves.
ما اینجا هستیم که خودمون نجات بدیم.
Now, in doing so, we tend to become much nicer people to be around.
و وقتی که این کار رو انجام میدیم، یواش یواش آدمای خوبی میشیم که دیگران از دوربر به ما بودن لذت میبرن.
But the primary purpose of this and every other step,
اما هدف نهایی این قدم و همه قدم های دیگه این است که
is to stay sober.
که ما هوشیار بمونیم.
And as it says in the book, we want to be happy, joyous and free.
و همونطور که توی کتاب بزرگ نوشته شده میخواهیم ما خوشحال بمونیم، لذت ببریم و آزاد باشیم.
When am I going to LA? Am I wrapping it up?
Just about.
Okay. I think that's pretty much what I wanted to talk about today. And I want to thank Ali, first of all, for doing a fantastic job and helping me explain it to all of you.
خب میگه حالا دیگه رسیدیم به آخرش که میخواست یک بار دیگه از من داره تشکر میکنه که فکر میکنه من ترجمه خوبی انجام دادم.
And to the other Ali for asking me to speak. It's been a real pleasure and an honor.
و این دوست دیگه من علی شمشیری که تو لس آنجلس از ایشون هم خیلی تشکر میکنه.
Happy birthday again to Mustafa and to everyone else who had a birthday.
و تولد دوباره مصطفی و دیگر بچه ها رو هم یک بار دیگه تبریک میگه.
Welcome to all the newcomers.
و تشکر میکنه و خوش آمد میگه به تمام چی بهش میگه تازه واردین عزیز.
My name is Jay. I'm an alcoholic and thank you very much.
اسم من جی هست و من یک الکلی هستم و بسیار تا بسیار از شما تشکر میکنم. لاخایم. تشکر.